بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ونعمة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. از کلمات مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف که مفصل فرمایش ایشون رو بیان کردیم، ما میتونیم یه قاعده ای رو استخراج بکنیم و اون قاعده این است که اگر شارع یک بناء عرفی را امضا فرمود و دلیلی بر اختصاص به عرف یک زمان خاص ما نداشته باشیم، باید بگیم این معناش این است که شارع این بنای عرف را نسبت به هر زمانی امضا کرده تا یوم القیامه. عرف هر بنایی در همان مورد داشته باشه شارع امضا کرده. اون وقت این جاهای زیادی اثر پیدا میکنه و آثار برش مترتب میشه. حالا ممکنه اینطورم بگیم که در خود اهل الله البیع شارع آمده بیع را امضا کرده، یعنی اون چرا که عرف به او میگوید بیع. اهل الله البیع همانطوری که شیخ در مکاسب فرموده، یعنی اهل الله بیع عرفی را، اون چه که در میان عرف عنوان بیع رو داره. در نتیجه این معناش امضاء و ما بنا علیه العرف بیعنه، اون چه که عرف میگه این عنوان بیع رو داره. هر معامله ای را که عرف میگه عنوان بیع رو داره. دیگه اگر یک مصادیقی در زمان خود شارع اصلا نبوده، خب نبوده باشه، و این مطلب که در کلمات بعضی از فقها هست که اهل الله البیع، یعنی اون بیع متعارف موجود در زمان شارع، اوفو بالعقود، یعنی اون عقود متعارف موجود در زمان شارع، این حرف غلطیه. باز به یک عبارت دیگه عرض کنم، چون این بحث خیلی بحثه، عرض کردم خیلی این فرمایش مرحوم اصفهانی برای بحث های اجتهادی دیگر هم مفیده. این نزاع شما در کلمات دیگران میبینید که آیا اوفو بالعقود یعنی مصادیق عقود رایج در زمان شارع، یا هر چیزی که یصدق علیه العهد. دو مبنا وجود داره. یه مبنایی است که میگن آقا اوفو بالعقود یعنی عقود رایج در زمان شارع. دیگه ما اگر یه عقدی در زمان ما یه عقد جدیدی به وجود بیاد، اوفو بالعقود شامل حال او نمیشه، مخصوصا اگر الف لام العقود رو هم الف لام عهد بگیریم. اما مبنای دوم این است که ما یصدق علیه العهد، میگم آقا هرچی که عقد بر صدق میکنه ولو این مصداقش در زمان شارع هم نباشه. حالا این بیان مرحوم اصفهانی به نظر ما یک راه دیگری رو برای مجتهد باز میکنه، چون این راه و این نزاع، اینو خوب دقت بفرمایید، این نزاع برگشتش به این است که بالاخره آقا عقود، لفظ عقود این صراف به عقود زمان شارع داره یا اطلاق داره. به این برمیگرده، یا ما باید ادعای اطلاق بکنیم، مثل اینکه خود امام رضوان الله تعالی علیه وقتی میخونه عقد بیمه را با اوفو بالعقود تصحیح کنن، میفرمان عقود اطلاق داره و هازا عقدون. نه اجزه فرم، یا بحث انصراف رو باید مطرح کنیم، بعد بگیم خب چه قرینه برای انصراف وجود داره که این در اونجا مطرح میشه. اما این راهی که مرحوم اصفهانی علی الله مقامه الشریف دارن طی میکنن، بحث اطلاق و بحث انصراف و اینها نیست. شعار با احل الله البیع یا اوفو بالعقود امضا میکند اون چرا که عرف بنا میگذارم برای این که هذا بیع، امضا نه ما یصدق علیه البیع که بحث رو بریم روی اطلاق و انصراف، امضا یک بنای عرفیه. حالا اگر در یک عرفی در یک زمانی یه چیزی رو بی میدونن، در یه زمان دیگه اون رو بی ندونن اصلا، خب اینم اینجا خارج میشه. به نظر ما با دقت فراوانی که ما در کلام مرحوم اصفهانی کردیم، ببینید ایشون یک راه دیگری رو داره درست میکنه و اون این است که این ادله امضاییه را بیاریم روی امضاء بناء عرف. آقا هر چیزی که عرف بنا گذاشن نهازا عقدون، این وفا به واجبه، بنا گذاشن نهازا بیعون. لذا این مطلبی که مرحوم اصفهانی دارن، این خودش یک نکته اجتهادی جدیدیه و راه رو برای مجتهد هموارتر میکنه. شما اون نزاع رو بخواید درش وارد بشید، حالا کلمات شما ببینید در کلمات فقها، میخواید اون نزاع رو وارد بشید، میگه فقها اگر قرینه‌ای بر انصراف داشتیم داشتیم، نداشتیم احل الله البیع مطلقه، البیع اطلاق داره، اوفو بالعقود العقود جمع محلای بعد فلام افادی عموم میکنه، یا اطلاق یا عموم، از این راه باید وارد بشیم. اما این راهی که مرحوم اصفهانی را طی میکنه، میفرماد اوفو بالعقود احل الله البیع یا المکیل و یکال الموزون و یوزن، اینا ما بنا علیه العرف به عنوان انه مکیلون رو داره امضا میکنه، ما بنا علیه العرف به عنوان انه بیعون رو داره امضا میکنه، ما بنا علیه العرف به عنوان انه حقدون رو داره امضا میکنه، دیگه مجالی برای بحث اطلاق انصراف نمیدونم قرینه برای انصراف دیگه مجالی برای اینها باقی نمیمانه. چی فرمایید؟ خیلی خوب، حالا موارد اختلافی اون رو میرسیم. فعلا این به نحو کلی ما بنا علیه العرف العام رو قبول میکنیم، میما شارع امضا کرده ما بنا علیه العرف العام، بعد میگیم خب حالا اگر عرف ها مختلف بود چی؟ میگیم ما بنا علیه عرف اون متعامله این را، عرف اون بلد را، این رو شارع داره امضا میکنه. ببرمید بنا از این برنامه اوستی افغانی دارم می کنید که در این حالش که کنید ابدا، اصلا ارتباطه، هیچ رفتی وضع و هیچ رفتی وضع و وضع تعیونی ندارست، نه 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 نه، به چی میگن؟ به اونی که بنا علیه البی، بنا علیه الوفنه و بی اون، پس این که به چی میگن مکین؟ اون چی که عرف بنا گذاشته به اینکه این مکیده. حالا ممکنه 50 سال دیگه بنا بگذاره موزونه، 50 سال بعد بنا بذاره معدوده، ما بنا علیه العرف انه مکیده یا موزونه. خب
این ما بنای العرف اتقاد عرفیش نیست، ما بونه که مثلا رئیس در عشر انداری هست، چون یا اونه
چرا خلاف ارتفاض روحی
نیست؟ نیاز به تحلیل
نه، چون مقدمه چی؟ این مقدمه چی؟ فرمود مکیل و موزون. ببینید اون مقدمات کلام اصفهانی رو یادتون نره. مکیل و موزون از امور واقعی تکوینی خارجیه نیست، من البناعات العرفیت الاعتباری است. بعد که آمد اینو درست کرد، برای خب شارع میاد همه بنای عرفی رو امضا میکنه.
امضای اونه که رئیس در زمان شارع بوده اونو امضا میکنه، نه اینکه ما بنای عرفی
چرا ندی که و اینا همه رو ایشون دیروز توضیح داد. ببینید عرض کردم اول بحث امروز چی گفتیم؟ گفتیم از کلام اصفهانی استفاده میشه. یه قاعده، قاعده این است که شارع اگر یک بنا عرفی را امضا کرد، ما بنا علیه العرفی جمیع لزمنه یا فی کل زمنه امضا میشه، در صورت یک قرینه و دلیلی بر اعتبار عرف خاصی نداشته باشه. حالا عرض کردم اینجا علاوه این بیان اصفهانی بیان خیلی خوبی آقایون خوزو وقتنمو که بسیار مطلب خوبه. بفرمایید بله کدوم اطلاق؟ نه میگیم ما بلیزه اگر کنیم دو تا عرف مختلف شد لکل عرفن همون بنای خاص خودش شعر میگه همون رو من امضا کردم. ببینید اگر ما آمدیم این حرف رو زدیم، این راه برای اینکه آقا شرا عرفن این بلد برای خودش معتبره، میگیم آقا شعره ما بنا علیه العرف رو امضا کرده، اینجا این عرف وجود داره همین رو امضا کرده، در یه استان یه کشور دیگه عرف دیگه وجود داره همون امضا میکنه. نزد اطلاق رو خواهیست بودم از امضا میگه آقا نزد اطلاق رو میگه احل الله البی امضا المکیل و یکار اصلا کاری به اطلاق رو نداره، میگه المکیل و یکار امضا. نه اطلاق نمیخواد. ببینید ما ببینید عرض کردم مقدمه اصلی کلام اصفهانی این است که در این گونه امور عرف بنایی دارد. عرف بنا داره میگه این بیعه، این عقده، این مکیله، این نمیدونم موزونه. عرف بناهایی داره. یک شارع در این گونه موارد میاد همین بنا عرفی رو امضا میکنه. خب این هم دو. خب میگه آقا بنا عرفی رو امضا میکنه عرف خاص قالب عرفها یا نه هر جا این فعلیت پیدا کرد، یعنی هر جا یک بنا عرفی بالفعل موجود بود شارع میگه منم همون رو امضا میکنم. با تحقیقی که مرحوم اصفهانی کردم این سومی اختیار کرد. یک کاری به اصلاح نداریم اصلا ما. بله با رد احتمال اول دوم. ولی تا ایشون گفت وقتی ما عصر شعاره رو رد کردیم، قلبه رو رد کردیم، می فتعین احتمال سوم. و در احتمال سوم که بحث اطلاق و انصراف اینا اصلا مطرح نیست. به نظر من این نکته اشتهادی خیلی خوبیه که باید از کلام اصفهانی در بیاریم برای سایر موارد استفاده کنیم. خب بفرمایید. خب اینم همینطوره. اینجا شارع امضا، من جوابشون رو بکنم، شارع امضا کرده ما بنا علیه العرف الی یوم القیامه. یعنی من چارم با اهل الله و دهی فرموده هر چی که تا قیامتش میگن بی. الان شما ببینید بی اینترنتی بی بورد حالا میگه حاضا بی اون عرض میشود که حالا امروز معاملات خیلی عجیب و غریبی واقع شده که ما به این مبنا خیلی نیاز داریم. این هم الهی اوم القیامت شعاره میگه امزهی تو ما بنا علیه العرف مکیلن الهی اوم القیامت چی هر روشت؟
از اون اونجا بود که شما فرمودید که
بعضی ها گفتن عهده که امروز برامو چه فرمایشی کیو نقل بکنیم مرحوم آقای خویی قدس سره رو ایشون به این فتوای مشهور یک اشکال تناقض و تهافت رو وارد کرده. مشهور چی میگن؟ مشهور میگن اگر یه چیزی مکیل در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست این مکیلون الی یوم القیامه، ولو در زمانهای بعد مکی از مکیل بودن خارج شده باشه، اما متشرعه متدینین باید با این معامله مکیل بکنن تا روز قیامت. اگر این موزون بوده هاکذا، اگر ندانیم عادت شارع بر چی بوده به عرف عام مراجعه میکنیم، اگر عرف عام من مشخص نباشه یا اختلاف درش باشه به عرف خاص مراجعه میکنیم. این فتوای مشهوره. اشکال مرحوم آقای خویی است که در این فتوا جمع بین قضیتین متنافیتین شده، جمع بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه شده. به چه بیان؟ می‌فرماید اونجایی که میگید عرف زمان شارع، این میشه قضیه خارجیه. قضیه خارجیه این اون قضیه که موضوعش افراد موجود در خارجن. یعنی اگر بگیم مکیل، یعنی اونی که در زمان معین که زمان رسول خدا هست مکیلون، این قضیه خارجیه. پس نسبت به صدر این فتوا قضیه خارجیه، صدر این فتوا مبنیست بر قضیه خارجیه. بگیم المکیل یعنی المکیل الموجود فی زمن رسول به عنوان انه مکیلون، اما نسبت به ذیل فتوا قضیه حقیقیه است. یعنی آقا حالا اگر شارع عادتی نداشت در زمان شارع اون جنس تقدیری براش معین نشده باشه، متفقت علیه البلدان الی یوم القیامه، یا اگر متفقت علیه البلدان هم نبود لکل بلدن حکم و خاص اون بلد رو داره. می‌فرماید این ذیل فتوا قضیه حقیقیه است. این قضیه حقیقی است. بعد این دیگه ربطی به مکیل موجود در عالم خارج نداره. بگیم آقا اگر یه شیئی ممنمت فقط علیه البلاد شد که انهو مکیلون، این مکیله. و وقت میفرماید چطور شما یه روایت واحده المکیل و یکار را میه طوری معنا میکنیم، یه بخش میشه قضیه خارجیه یه بخش میشه قضیه حقیقیه؟ در انشاء واحد محال جمع بین القضیتین که بگیم هم قضیه میشه قضیه حقیقیه هم قضیه میشه قضیه خارجیه. بعد از اینکه این اشکال رو میکنن میفرمان فلا مناسه من حمل روایات وارده فی المسئله. مثلا این روایاتی که ما داریم یا باید حمله بر قضیه خارجیه کنیم یا باید تندار قضیه حقیقیه بکنیم. و چون ظاهر از قضایا این خارجیه بودن نیاز به معونه داره، نیاز به قرینه داره، اینجا باید حمل بر قضیه حقیقیه کنیم. چرا؟ میفراد از لا خصوصیت الاشیاء التي كانت مکیلا او موزونا فی زمان النبی. مکیل یا موزون بودن در زمان نبی این خصوصیتی نداره. انما النظر فیها الى بیان حکم کل ما یتعارض فیه الکیل او الوزن. میفرن بیان حکم ما یتعارض فیه الکیل او الوزن. و الا مکیل بودن در زمان پیامبر، موزون بودن در زمان پیامبر خصوصیتی برایش نیست. یعنی آقا اون قضیه خارجیه، یعنی آقا گندم چون در زمان پیامبر مکیل بوده، الان میگیم المکیلو نظر داره به این مکیل خارجی موجود در زمان پیامبر. خیلی خوب، یعنی چی؟ یعنی که آقا اگر حتی در یه زمانی هنده از مکیل بودن خارج بشه، باز شما باید معامله مکیل بکنید. این قضیه باز خارجی. حالا مرزو کنم شاید همین اشکالم بخواییم بیان بکنیم، چون تعریفی کرده برای قضیه خارجی حقیقی که اینطور شده، من کلام میشه تکمیل بکنم. بعد میفرمایم که این روایت که قبلا خوندیم ما کان من طعام سمیت فیه کیلن و وزنن لا یجوز و بیعه و مجازفتن، اینم نظر به همین قضیه حقیقیه داره. سمیته یعنی یتعارف فیه انهو مکیلون، یتعارف فیه انهو موزونون. خب بعد در دنبال حال کلام مرحوم آقای کویی رو بگیم، میگن و علیه ما تعارف کیلوه و وزنه فی زمان الشارع ان بقی علی حاله فلحقه و حکمه. حالا اگر یه گندم یا جو در زمان شارع مکیل بوده، الان هم میبینه مکیله، بحثی نداره. الان هم اگر دیدیم مکیله تو این هزار و چند صد سال هم دیدیم مکیله، بحثی نداره. و الا فالمتبع فی حکم ما صدق علیه العنوان فی کل زمان بل فی کل بلد. فلو کان الشیء مکیلا او موزونا فی بلد و معدودا فی بلد آخر فلحقه فی کل بلد حکمه علی النحو المتعارف. می فرمان حالا اگر اختلاف بلدان شد، هر بلدی حکم همون بلد رو داره، منتظر که ایشون دلیل اینو ذکر نمی کنن. دلیلش هم بیانی بود که مرحوم اصفهانی که امضاء بنای ارد هست او رو آمدن مطرح کردن. باز یه استثنایی می کنن که این استثنا تو کلمات شیخ هم بود. می فرمد نعم لوکان نفسون او اجماعون تعبدی فلیون تزم. اگه یه نفسی داشتیم که آهازا مکیلون، خب یه دست ما بسته میشه. شاره گفته من با این معامله مکیل میخوام بکنم، شاره با دراهم و دنانیر معامله مکیل کرده، یا اگر اجماع تعبدی که کاشف از قول معصوم باشه، میفرمان ما نفس داریم که دراهم و دنانیر ربویست، روا داره جریان داره، پس معلوم میشه مکیل و موزونه. بعد میفرمان لکن الامر لیس کذلک، بله نفس به اینکه درام 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 درامی باشه داشته باشیم، اما نفس و معلومون اجماع هم میفرمان فرقی رو محققن. خیال همه راحت میکنیشون، نه نفسی داریم بر مکیل و موزون بودن شیئی، نه اجماعی داریم بر مکیل و موزون بودن شیئی. فا این اغلب القائلین بذالک بل کلهم عدلوا عللوا كلامهم في انصراف الادله والروايات الى زمان من صدر منه الحكم ولا يشمل غير زمانه فكشف الاجماع التعبدي من مثل هذه الكلمات من الامور الصعبه. می فرمایند که این قائلین و این کسانی که این فتوا رو دادن میان آقا ادله و روایات انصراف به زمان شاه دارد، مسئله انصراف مطرح کردن، نه اینکه بخوان بگن آقا اینجا اجماعی وجود داره ما از کلام اینا و فتاوا اینا اجماع رو استفاده نمی کنیم. بعد نتیجه میگن فتحت زدن، بعد از اینکه میگوین ما نص یا اجماع بر مکیل یا موزون بودن شیء خاصی نداریم، فتحت لأن المیزان فی کول شیء مکیلا هو مصدق علیه المکیل و الموزون فی ای زمان فانه حین اذن لحقه حکمه. بعدم میان حالا اگر رو کسی در صحرا معامله بکنه که حالا این رو من عرض خواهم کرد. خب ببینید این فرمایش مرحوم آقای خویه، ایشون چه روش اجتهادی رو اینجا طی کردن؟ من واقعا مقیدم، گاهی اوقات یک نظریه‌ای تحقیقی از یک محققی که مطرح میشه روش اجتهادی ایشون رو ببینید که چی هست. ببین مرحوم اصفهانی رفت رو اعتبار و بناء العرف و امضاء بناء العرف و به اون نتیجه رسید. باز بریم رو روش خود مرحوم شیخ انصاری، شیخ انصاری فرمود آقا این فتوا به روایات که ما مراجعه میکنیم استفاده کردن این فتوای مشهور از روایات چیه؟ مشکله. شیخ فرمود به هیچ وجهی این فتوای مشهور ما نمیتونیم این فتوا رو از روایات استفاده کنیم. یه دی از فقها ها آمدن از راه حمله بر حقیقت شرعیه و حقیقت عرفیه و عرف خاص وارد شدن، اون رو هم مرحوم شیخ مورد مناقشه قرار داد. فرمود بحث ما بحث مصداقیه، بحث مفهومی نیست، میخوایم سراغ اینها بریم. پس ببینید یه راه این است که ببینید فتوا از روایات استفاده میشه یا نه. اگر از روایات استفاده نشد شیخ آخر سر نسبت به چی تسلیم شد؟ اجماع. احسنتون، ببینید شیخ اصلا همه اینا رو گذاشت کنار، ما اجماع داریم، ما اجماع داریم و اگر اجماع بود باید این ما هر چیزی که در زمان رسول خدا مکیل و موزون بوده الی یوم القیامه مکیل و موزونه و الا عرف عام نشد عرف خاص. اون راه حقیقت شرعیه و عرفیه هم راه دوم بود، راه اجتهادی سوم راه مرحوم اصفهانی بود که ما مفصل بیان کردیم. یه راه چهارمی هم از مرحوم قاصد عبدالحسین لاری نقل کردیم که مسئله چی بود؟ طریقیت و موضوعیت بود که ایشون آمد شواهدی اقامه کرد بر این که این عنوان مکیل و موزون در روایات طریقیت دارد، برخلاف خود شیخ انصاری و برخلاف مشهور که این مسئله مکیل و موزون در روایات برای چی قائل شدن؟ موضوعیت قائل شدن. اما این راه هم مرحوم آقای خویی داره پی میکنه. مرحوم آقای خویی برای آقا ببینیم فتوا اولا اشکالش اینه که جمع بین دو قضیه خارجیه و حقیقیت و جمع بین اینها در انشاء واحد این نمیشه. خب اولین اشکالی که ایشون هست این است که خود شما استعمال لفظ در اکثر از معنا رو جایز میدونید. حالا چه اشکالی داره نسبت به یک زمان قضیه بشه حقیقیه؟ یعنی نسبت به یک مصادیق، نسبت به یک سری از مصادیق قضیه بشه حقیقیه، نسبت به یک سری از مصادیق قضیه بشه خارجیه، اشکالش چیه؟ و باز به عبارت دیگه از همون چیزی که شیخ یاد ما داد بیمه اینجا بحث مصداقیه، در مصداق اگر اختلاف به وجود بیاد بیمه نسبت به این مصادیق قضیه خارجیتون، نسبت به این مصادیق قضیه حقیقیتون، به این نسبت به گندم، جو، عروض که در زمان شاره مکیل بودن مکیلان لا یوم القیامه، نسبت به غیر اینها قضیه حقیقیت یا من مکتب قدره بلاد عرف عام نشد عرف خاص. پس ببینید اولا از راه استعمال لفظ اکثر از معنا وارد میشیم، یک. ثانیا میگیم بحث مصداقیه، مصداقی هم که شد مانعی نداره نسبت بعضی از مصادیق تجربیه بشه قضیه حقیقیه، نسبت بعضی بشه خارجیه. اشکال سوم اینه، نه او علا فرض این که ما بگیم مصداقی نیست، این خب با مفهومیه استعمال زدن در اکثر منو جایزه، خیلی خوب ما رو علا فرض داریم بگیم. اما ببینید اشکال دیگه هم از درز بکنن، حالا همین که در ذهن جناب آقای دباغ هم بود، ببینید ما بخواهم این رو بگیم، قضیه خارجیه یعنی اون قضیه ای که موضوع خارجی معین داره و حکمش هم برای همونه. شما اگر آمدید گفتید که آقا طلاب موجود در سال 1394 میشه قضیه خارجی، اینجا ما میگه آقا گندم موجود در زمان رسول خدا و گندم های مفروض الی یوم القیامه مکیلون، این کجاش قضیهشون قضیه خارجیه؟ اگر حکم فقط برای همین گندم موجود در زمان رسول خدا بود میشه قضیه خارجیه، اما ما میگیم این گندم و گندم های موجود در تا زمان قیامت، تا قیامت همه مکیلون، لذا اصلا انگار ایشون گویا اینجا را تحریف قضیه خارجی و حقیقی یک تحریف دیگه ای را اصلا آمدن مطرح کردن، اینم اشکال دیگه. چی فرموده آقای قرآن تبار؟ چی آقا بلنده رو فرمه؟ چرا؟ مناقات داشته باشه که اشکال داشته اشکال نداره؟ نه اگه وجود و عدم حالا مناقض، مناقض اینجا معنی مناقض نیست، ما هم به نحوه قضیه حقیقی هم خارجیه، منتها بعد دل معاد میگیم خارجیش مصادیقی داره، اگه در یه مصداق واحد بخواد هم خارجی، اگر بله اگه در یه مصداق واحد هم بخواد خارجی باشن اگه تناقض میگه درست نیست، ولی مهم هم اینه که بحث در اینجا بحث مصداقیه، چه اشکال داره نسبت به یه مصداق قضیه خارجیه باشه نسبت به یه مصداق حقیقیه باشه؟ نه نه، حالا اینو باز تعامل دیگه بفهم برو فردا صلی الله علیه و آله.